أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ويجب تقديم مناسك منا على طواف الحج فلو اخرها عنه آمدن فشاتون ولا شیء علی الناس و یعید التواف و بالحلق یتحلل الا من النساء و الطیب و الصید. فاذا طاف و سعى حل الطيب فإذا طاف للنساء حللنا منهم حللنا له. مثل اول در رابطه با اعمال مناست که تقریبا واجباتش و اکثر مسائلش رو بیان کردیم. دو تا مسئله مانده، یکی این که واجبات منا که همون سه چیزه رمی است و هدی است و حلق یا تقصیر، هر سه باید قبل از طواف حج باشه، یعنی روز عید قربان اول باید اینها رو انجام بدیم، بعدن اگر خواستیم بریم مکه برای طواف حج و سعی صفا و مروه در حج، بعد از این ستا باید انجام بدیم. کسی عمدن این کارو نکند، عمدن اعمال منا را انجام ندهد، بره مکه طواف کند روز عید قربان، هم طوافش باطله، باید دوباره بعد از اعمال منا طواف انجام بده، مجزی نیست، کافی نیست. و هم یک گوسفند باید کفاره بده به خاطر اینکه این ترتیب را به هم زده. اما اگر فراموش کرد که باید بره در منا اعمال را انجام بده، از روی نسیان رفت در مکه طواف انجام داد، اون کفاره نداره، گوسفند نمیخواد کفاره بده، ولی طوافش درست نیست. بالاخره باید اول اعمال منا را انجام بده، بعد بره اعمال طواف و سعی صفا و مروه و اینها را انجام بده. حتی اگر کسی فقط تقصیر را یا حلق را انجام ندهد، مثلا رمی کرد، قربانی هم کرد، هدیه کرد، ولی بعد رفت تقصیر فراموش شد، حلق فراموش شد، رفت در مکه طواف انجام داد، یا فراموش نشد عمدن رفت به مکه طواف انجام داد، اگر عمدن رفته هم کفاره داره هم طوافش باطله، اگر فراموش شده کفاره نداره، طوافش باید دوباره بعد از تقصیر تکرار کنه. و اما جاهل به مسئله چطور؟ آیا مثل عامد کفاره داره یا مثل ناسی کفاره نداره؟ دو قول، بعضی گفتن اینجا مثل ناسی کفاره نداره، بعضی گفتن نه مثل عامده. بعد از آن که طواف چیز بعد از آن که سه تا عمل منا انجام گرفت، یعنی رمی و حد و حلق یا تقصیر انجام گرفت، اون چه که بر حاجی به خاطر احرام حج حرام شده بود حلال می شود مگر چند چیز: یک، زن و تلذذ و تمتع با زن، دو، عهد زدن، و سه، صید کردن. وقتی که رفتیم بعد از آنی که حلقی ها تخطیر کردیم رفتیم در مکه، اول عمل طواف حج و دو رکعت نماز طواف حج. طواف حج کرده و نماز خواندیم، عهد زدن هم حلال میشه. بعد سعی بین صفا و مروه میکنیم. بعد از سعی بین صفا و مروه طواف نسا. طواف نسا را کردیم و دو رکعت نماز خوندیم، زن هم حلال میشه، تلذذ به زن هم حلال میشه. فقط میماند صید. صیدم از جهت احرامش حلال میشه، ولی چون در داخل حرم صید کردن حرامه، ما دام که در حرم هستیم صید چه حرامه، نباید صید بکنه. توجه کردید؟ و اما اینکه بعد از آنی که گفتیم در منا حلق کرد یا تقصیر کرد، حلال میشه همه چیز غیر از ستا. لباس دخت پوشیدن هم حلال میشه، ولی بهتر این است که تا ما دام که طواف را انجام نداده لباس دخت نپوشه، یعنی مکروهه. توجه کرد؟ خب اینا را بخونیم تا به مسئله بعد برسیم. و یجب تقدیم و مناسک منا. واجب است که مناسک سگانه از سلاتن سگانه، رمی و هدی و حلق، مناسک سگانه منا را مقدم بداریم علا طواف الحج. فلو اخرها انه آمدن فشاتون، اگر عمدن این ستا را بعد از طواف انجام بده یک گوسفند باید کفاره بده، علاوه از اون هدی واجب ها این کفاره. ولا شیء علی الناس، اما اگر از روی فراموشی این کار کرد هیچ براش نیست. و یعید الطواف کل منهما، هر کدام از اینها یعنی آمد و ناسی، عمدن طواف را قبل از عمل منا انجام بده یا نسیانن، طوافش باطله. الامد اتفاقا اونی که عمدن این کار کرده بل اجماع باید طوافش رو دوباره تکرار کنه، اعاده کنه. و ناسی علی الاقوا به نظر شهید ثانی و اکثر علما اینه که شخصی که فراموش کرده رفت انکار کرده اونم باید تکرار کنه. ترتیب در اعمال واجبه. البته بعضی از فقها ها میگن ترتیب شرط ذکریه، شرط واقعی نیست. اگر از روی فراموشی ترتیب را از بین برد اب نداره. حالا و فی الحاق الجاهل بالآمد او الناسی قولان، آیا جاهل به مسئله حکمش مانند آمده، هم کفاره داره هم توابش باطل اگر ترتیب را به هم بزنه، یا حکمش مانند ناسیه کفاره نداره ولی توافش باطله؟ اجود همه ثانی، قول دوم بهتره. یعنی چی؟ یعنی جاهل مانند ناسیه کفاره نداره. در چی مانند ناسیه؟ فی نفی الکفاره و وجوب الاعاده، یعنی کفاره نداره ولی توافش دوباره باید بعد از اعمال منا انجام بده. و این فارقه فی التقصیر، و این فارقه فی التقصیر، این وصلیت. اگرچه با ناسی در یک چیز فرق داره، جاهل با ناسی در یک چیز فرق داره. جاهل مقصره، ناسی مقصر نیست. جاهل باید میرفت مثلش یاد میگرفت، مثلش یاد نگرفته گناه میکنه، گناه کرده، مقصره. ولی ناصیب فراموش کرده، دیگه فراموش کردن در دست خود آدم نیست، مقصر نیست. ولو قدم السعی اعاده ایزن علی الاقوا، اگر کسی غیر از اعمال طواف اعمال سعی بین صفا و مروه را هم از اعمال منا مقدم بداره، اون هم باید اعاده کند علی الاقوا، یعنی اون سعی جلوتر از اعمال منا به درد نمیخوره. ولو قدم طواف او هما علی التقصیر فکذلک، اگر کسی طواف را یا طواف و سعی را، هما ضمیرش به طواف سعی برمیگرده، کسی طواف را یا طواف و سعی را مقدم بدارد فقط از تقصیر، یعنی روز عید قربان رمی کرد حدی کرد، قبل از تقصیر رفت در مکه طواف انجام داد یا سعی انجام داد، تکذالک، یعنی باید اعاده کنه، به درد نمی کنه. ولو قدمه علی الذبح او الرمی، اما اگر کسی تقصیر کرده در روز عید قربان ولی ذبح و رمی نکرده یا یکی را انجام نداده، دفته طواف کرده، این چطور؟ ففی الحاقه به تقدیمه علی تقصیر خواسته، آیا اینم مثل اینه که از تقصیر مقدم داشته؟ اینو لاحق کنیم به تقصیر، گفتیم اگر از تقصیر مقدم بدارد طوافش باطله، باید اعاده کند، آیا اینم مثل اونه؟ وچهان، دو وچه، اجودهما ذالک، اجود الوچه، این که مثل اونه، یعنی کسی تقصیر کند ولی رمی نکند بره طواف بکنه یا حدی نکند بره طواف بکنه، طوافش باطله. هذا کلو فی غیر مستثنی سابقا من تقدیم المتمتع لهما اضطرارا و قسیمه مطلقا، این مسئله که گفتیم در غیر اونجاهایی که استثناء شده مقدم شدن طواف و سعی، قبلا گفتیم که طواف و سعی حج قران و حج افراد را مطلقا میشه جلوتر انداخت، و گفتیم که در حج تمتع هم چند طایفه میتونن طواف و سعی را جلوتر از اعمال عرفات و منا انجام بدن. این حسنه ای که اینجا میگیم امروز ربطی به اون نداره، اونا استثناء شده. هازا کلو، این مسائل در غیر اون استثناءات که سابقا گفتیم که در شخص متمتع، یعنی در حج تمتع، افرادی میتونن مقدم بدارن طواف و سعی را اضطرارا، افراد پیرمرد، مریض، زنهای عذردار و امثال اینا. ولی و قسیمه مطلقا، در قسیمه تمتع، دو تا قسیمه تمتع چی هن؟ افراد و قران. در افراد و قران هم گفته مطلقا میشه طواف و سعی را قبل از اعمال منو انجام داد. و بالحلقی یتحلل، وقتی که شخص حاجی در روز عید قربان بعد از رمی و بعد از ذبح سر تراشید، یتحلل من کل ما حرمه الاحرام، حلال میشه بر او اون چرا که احرام بر او حرام شده کرده بود، الا من النساء و طیب و صید، مگر این سه چیز. ولو قدمه علیهما، اگر شخصی این حلق را از رمی و ذبح مقدم بداره، کسی عمدن بیاد روز عید قربان یا نسیانن اول سر بتراشه، بعد سنیان کار میکنن، بعد برن رمی جمرات، بعد برن حدی کنن قربانی کنن، او وسطه بینهما، یا اول رمی بکند بعد حلق بکند بعد بره قربانی کند، حلق را وسط رمی و قربانی قرار بده، ففی تحلله به، آیا با این حلق در این صورت بازم حلال میشه بر او اون چرا که حرام شده بود، او توقف او علی الثلاثه، یا حلال شدن موقوف است بر این که هر سه را انجام بده، رمی و حدی و حلق، قولان، دو قوله، اجود همه ثانی که نه، موقوفه که هر سه را انجام بده. فإذا طاف طواف الحج و سعى سعیه حل طیب، و وقتی که طواف حج را انجام داد و سعی صفا و مروه کرد، طیبم براش یعنی عطر زدنم حلال میشه. طیب یعنی عطر زدن حلال میشه. و قیل یحل بالطواف خواسته، بعضا گفتن احتیاج به سعی صفا و مروه نداره، همین که طواف حج را انجام داد عطر حلال میشه. ول اولو اقوا للخبر صحیح، ایشون میگه ما میگیم بعد از سعی صفا و مروه حلال میشه، چون روایت صحیح داریم که طواف بکند و سعی صفا و مروه هم بکند. هذا اذا اخر الطواف و سعی عن الوقوفین، این در صورتی است که یه آدمی باید طواف سعی را از وقوف به عرفات و مشعر باید به تأخیر بندازه. اما لو قدمهما على احد الوجهين، اما کسی سعی و صفا مروه و طواف را مقدم بدارد بنابر اون دو وجهی که گفتیم، یعنی یا حد تمتع اضطرارا و یا در حد قران افراد اختیارا، طواف و حد طواف سعی را قبل از منا انجام داده، ففی حله من حین فعلهما، آیا کسی که قبل از اعمال منا این طواف و سعی را انجام داده، آیا همون وقت دیگه عطر زدن براش حلال میشه؟ ففی حله من حین فعلهما، آیا حلال میشه بر او عطر زدن از وقتی که طواف سعی را انجام داده؟ او توقفی علی افعال منا، یا احتیاج داره به این که اعمال منا را هم انجام بده تا حلال بشه؟ و چان دو گوله، بعض گفتن عصر با طواف سعی حلال میشه، احتیاج به اعمال منا نداره. بعض گفتن نه، به شرطی طواف سعی حلال میکند عطر را که اعمال منا را هم انجام بده. و قطع المصنف فی الدروس بالثانی، مصنف در دروس گفته که نه، باید اعمال منا را انجام بده. و بقی من المحرمات النساء و السید، کسی که اعمال منا را انجام داد و طواف و سعی را انجام داد، فقط دو چیز براش حرام میمونه، یکی نساء یکی سید. فاذا طاف النساء، بعد از سعی صفا و مروه باید بیاد طواف نساء کنه، وقتی که طواف نساء کرد حلال نلهو، زن هم برای این مرد حلال میشه، این کان رجلن ولو کان صبیان، اگرچه بچه هم که باشه براش زن حلال میشه. خب شما بگید که بچه که تکلیف نداره که زن براش حرام میشه، ایشون میخواد بگه که اینجا که میگیم که زن براش حلال میشه، این اعتباری و وضعیه، یعنی جایز میشه براش زن گرفتن حالا و جایز میشه براش زن گرفتن بعد از بلوغ. یک بچه را ببرن حج، احرام ببندن، اعمال حج را انجام بدن، ولی طواف نسا انجام نده، بعد از بلوغ هم نمیتونه زن بگیره، مگر اینکه نایب بگیره یا خودش بره طواف نسا را انجام بدن، بعدا زن گرفتن براش حلال میشه. فالظاهر ولو کان صبیان، فالظاهر انه کذالک، اگر بچه باشه این حاجی، ظاهراً اون هم مثل مرده، یعنی باید طواف نساء بکند تا زن براش حلال بشه. از چه نظر مثلونه؟ مثل من حیث الخطاب الوضعی، از این جهت که زن گرفتن براش جایز بشه یا نه، صحیح بشه یا نه. و این لم یحرم نه علیه نیزن، اگرچه این بچه است امروزه تکلیف نداره، الان براش زن حرام نیست چون تکلیف نداره، ولی زن گرفتن براش صحیح نیست. فیحرم نه بعد البلوغ بدونه، زن براش حرام میشه بعد از بلوغ اگر طواف نسا انجام نده، یعنی بدون طواف نسا، الا ان یعطی به، تا مادامی که طواف نسا را به جا بیاره. و اما المرأة، اما خانم ها چطور؟ فلا اشکال فی تحریم الرجال علیها بالاحرام، اون چی که مسلمه برای خانم ها هم با احرام بستن مرد براشون حرام میشه، یعنی نباید لذت ببرن از مردها، از شوهر خودش حتی. و این نمشک فی المحلل، شک در اینه که آیا برای خانوم ها چی حلال میشه، اون عمل محللی که برای خانوم ها هست در اعمال حج کدومه؟ ول اقوا انها کر رجل، اقوا اینه که خانوم ها مثل مردانه، یعنی طواف نساء حلال میکند، ما دامی که طواف نساء را انجام نداده حلال نمیشه. ولو قدم طواف النساء علی الوقوفین، اما اگر طواف نساء را بر وقوفین مقدم بدارن، یعنی کسی که عذر داشته طواف نساء را قبل از وقوف به عرفات و مشعر انجام داده، ففیه لهن به، آیا با همین طواف نساء قبلی دنها حلال میشه؟ او توقف و علی بقیت المناسک، یا موقوف است که بره در منا و عرفات مناسک حج دیگر را انجام بده. الوجهان دو وجه، اینجا هم اختلافه. ولا یتوقف المحلل علی صلات التواف، در نماز حلال شدن احتیاج به نماز تواف نیست، همین که تواف نساء را انجام دادیم حلال میشه، احتیاج نیست تا نمازشو بخونی، قبل از نمازش حلال میشه. چرا؟ عملا بالاطلاق، چون روایات ما مطلقه، روایات ما میگه اذا طاف احل له النساء، دیگه نگفت اذا طاف و صلا. و بقیه حکم سید غیر معلوم من العباره، حکم سید ماند، مصنف نگفت سید کی حلال میشه، توجه کردید؟ سه چیز مانده بود دیگه، یکی تیب بود که با طواف حج حلال شد، یکی نساء بود با طواف نساء حلال شد، مان یکی هم سید بود. سید کی حلال میشه؟ از عبارت مصنف معلوم نیست. و کثیر من غیرها، غیر از این عبارت مصنف از عبارت خیلی هم معلوم نیست، یعنی خیلی از فقها این مسئله را ذکر نکردن، ولی ایشون میگه من میگم والاقوا حل الاحرام من به طواف النساء. اقوا اینه که سید از دو جهت حرامه، یک از جهت احرام، دو از جهت حرم. از جهت احرامی به خاطر طواف النساء حلال میشه، اما از جهت حرم تا مادامی که در حرمه حرامه، و به خاطر همین هم فقها ذکر نکردن. خب از جهت احرامی حلال بشه چه فایده داره، مادام که در حرمه حرامه دیگه، چون فقها گفتن سید در حرم حرامه، یعنی مادامی که در حرم حرامه، از حرم باید بره بیرون. و یک رهلهو لبس المخیط قبل طواف زیاره، مکروهه که بر انسان، دیگه حرام نیتا، ولی مکروهه که لباس دوخته بپوشد بعد از حلق در منا و قبل از طواف حج، مراد از طواف زیارت همون طواف حج و قبل از سعی ایزن. و کذا یکره تغطیت الرأس و تیب حتی یطوف للنساء، مکروه که سر را بپوشاند و عطر بزند تا اینکه طواف نساء را انجام بده، یعنی تا مادام که طواف نساء را انجام نداده بهتر از این که، بهتر این است که عطر هم نزند و سرش هم نپوشونه. خب تا اینجا درسته که یه دو سه کلمه درباره طواف و سعی طواف گفتیم، ولی اعمال منا را میگفتیم دیگه، سه تا عمل قبل از منا گفتیم که چی بود؟ احرام، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر. سه تا عمل در منا گفتیم چی بود؟ رمی بود و هدی بود و حلقه بود، این شش تا. بعد از آنه که این شش تا اعمال انجام دادیم میریم مکه، در مکه هم چند تا عمل داریم باید به ترتیب انجام بدیم: طواف حج، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، طواف نساء، نماز طواف نساء. پنج تا عمل دوباره در مکه داریم، این پنج تا با اون شش تا میشه 11 تا. القول فی العود الى مکه، از منا باید برگردیم به مکه به خاطر اعمال. چطور باید، چرا باید برگردیم؟ لطوافین و سعی، برای دو تا طواف و برای سعی طواف مروه، دو تا طواف، یکی طواف حج یکی طواف نساء. یستحب تعجیل العود
من یوم نه متا فرق من مناس که منا الى مکل یومه، مستعد که هرچه زودتر انسان روز عید قربان وقتی که از مناس که منا تمام شد، یعنی رمی و حدی و حلق را انجام داد، زود برگرده به مکه، لیومه یعنی فی یومه، در همون روز عید قربان مستعد. ولی و یجوز تأخیره الی الغد، جایزه که تا روز 11 ذی الحجه که فرداشه انسان مکه برگشتن را به تأخیر بندازه، چون غالبا نمیرسن، غالبا در منا شلوغه، همین برن رمی کنن، حدی کنن، حل کنن، گرما، ازدحام، فلان، دیگه بیحال میشن، نمیرسن اون روز. ولی بعضی هم زود انجام میدن میرسن. ثم یأت المتمتع ان اخره بعده فی الم... ببخشید، ثم یعصم المتمتع ان اخره بعده فی المشهور. مشهور اینه که اگر شخصی که حج تمتع انجام میده تا 11 دیگه بیاد اعمال مکه رو انجام بده، اگر از روز 11 به تأخیر بندازه بیشتر در منا بماند و نیاد اعمال انجام بده در مکه، معصیت کرده، اثم کرده، گناه کرده. اما القارن والمفرد فیجوز لهما تأخیرهما طول ذی الحج لا عنه، اما در حج قران و حج افراد جایزه که اعمال حج را در مکه تا آخر ذی الحج به تأخیر بندازه، لا عنه، نه از ذی الحج، تا آخر ذی الحج وقت داره، نه از ذی الحج دیگه نباید دید در. این مشهوره، ولی غیر مشهور زمان قدیم و مشهور فعلی بین فقهای فعلی امام امت و دیگر مراجع این نیست. اینا چی میگن؟ وقیل لا اسم للمتمتع فی تأخیر عن القدر. بعضی از فقها گفتن که فقهای فعلی اینجور فرمودن، گفتن هیچ گناهی نداره انسان عمدن اعمال حج تمتع را، یعنی طواف و سعی را نگر داره تا آخر ذی الحج، از فردا هم دیرتر. و یجزی طول ذی الحج قسیمه، گفتن حج تمتع مانند قسیمه اینه، یعنی قران افراد تا آخر ذی الحج کفایت میکند. شهید صالح که منم رأیم اینه، به هو الاقوا، چرا؟ به دلالت الاخبار صحیحه علیه. وقتاره خود مصنف در دروس و علی القول بالمن، اگر ما از اون فقها بودیم که گفتیم روز 11 باید بره انجام بده، از روز 11 دیرتر نباید باشه، اگه کسی عمدن دیر کرد حجش باطله؟ نه، فقط گناه کرده. و علی القول بالمنع لا یقدح التأخیر، بله، تأخیر کردن در صحت عبادت اشکالی نمیرساند، یعنی حجش صحیحه. و این عصم، اگر که گناه کرده تأخیر کرده به نظر قدما. خب حالا این توافین و سعی را چجور باید انجام بدیم؟ میگه قبلا گفتیم دیگه، در عمره گفتیم تواف و سعی چجور میشه، این همون. و کیفیت الجمی کما مره، در رابطه با واجبات توافین و سعی مندوباتش، حتی فی سنن دخول مکه، حتی در مستحبات دخول مکه، از منا که میخواییم برگردیم وارد مکه بشیم، مستحبات دخول مکه را یا تونست در عمره گفتیم، همینجا میاد. من القسل، قسل کند، و دعا، دعا بخوند، و غیر ذالک. و یجزی القسل به منا، کفایت میکند که انسان در منا قسل کند، بره در مکه عمل انجام بده. بل قسل نهار لیومه، یک بار صبح قسل کرده تا شب بسه، و لیل اللیلته، شب قسل کرده برای اون شب کافیه. البته مالم یحدث، مادامی که در وسط غسل و اعمال حج توافنا حدثی ازش صادر نشده باشد، فیعیده، اگر حدث باشه مستحبه که غسل را اعاده کند، غسل واجب نیست، مستحبه. غیر انه هنا تمام اعمال یکسانه، فقط یک فرق داره، در اینجا ینوی به هل حج، ای به هازل منازه گلت، در توافین و سعی نیت حج را میکنن. در آنجا میگفت تواف حج را میکنن، اونجا میگفت سعی صفا ای کونها مناسکهو، نیت میکند که این اعمال مناسک حجن، اعمال حجن نه عمره. تینوی تواف حج الاسلام، نیت میکند تواف حج اسلام را که حج تمتع یا قران یا افراد افراد او غیره ما من الافراد، یعنی افراد حج مستحب به واجب غیر ذلک، مراعیان للترتیب. بین این اعمال مکه نیز باید ترتیب را رعایت کند، ترتیب واجبه. چطور؟ فیبدا به تواف الحج، اول تواف حج را در مکه انجام میده، ثم برکعتیه، سپس دو رکعت نماز تواف را میخوند، ثم سعی، بعدن سعی صفا و مروه، ثم تواف النساء، بعد تواف النساء، ثم رکعت تواف النساء. القول فی العود الى منا و یجب بعد قضاء مناسکه به منا العود الیها للمبیت بها لیلن و رمی الجمرات الثلاث نهارن. خب گفتیم تا اینجا چند تا عمل انجام دادیم؟ 11 تا. 5 تا قبلن، 6 تا قبلن، یعنی 3 تا عرفات و مشعر و احرام، 3 تا در منا 6 تا، 5 تا منا شد 11 تا. حالا ایشون نمازا رو حساب نمی کنه، شاید هم 8 تا به خاطر اون گفته، تازه بازم یکی کمتر گفت. خیلی خوب، پس تا حالا 11 تا عمل انجام دادیم با نمازها، نمازا رو هم حساب میکنیم. میماند چند تا عمل دیگمون. یکی مبیت در منا. دو شب لازم در منا ما بخوابیم، بعض وقتا 3 شب، اونو بعدن میگیم، ولی برای اکثر 2 شب واجبه بخوابه، اون هم از اول شب تا نصف شب واجبه، بعدش مستحبه. اینو میگن مبیت در منا. اون شب در منا بودن با نیت قربت الله به خاطر اعمال حج تمتع یا قران افراد لازمه. اون 2 شب کدوم شبه؟ از شب شب 11 و شب 12. شب 13 برای بعضیا واجبه که بعدن میگیم مسئلهشو. این یک، پس یکی از اعمال حج مبیت به مناست. دو، که دوباره باید از مکه برگردیم به منا، به خاطر این رمی جمرات. رمی جمرات طلاس در 2 روز واجبه، یعنی روز 11 و روز 12. دیگه در این روز 11 و 12 3 جا سنگ انداختن واجبه، جمره اولا، وستا و عقبه. از اولا شروع میکنیم میریم تا عقبه، و این 3 جا هر کدام 7 تا سنگ باید طبق شرایطی که در جمره عقبه گفتیم انجام برسه. القول فی العود الى منا و یجب بعد قضاء مناسک مکه به منا، به مناسک حج به منا، العود الیها. اینجا مناسک رو به منا گفته، ولی احتمالاً عبارتها را اشتباه نوشتن، یا باید اینجور باشه و یجب بعد قضاء مناسکه به مکه، وقتی در مکه مناسک را انجام دادیم، العود الیها، باید برگردیم به منا. هاکذا الموجود فی النسخ. شهید ثانی میگه که در نسخه های کتاب بعد قضای مناسک به منا نوشتم، ولی و ظاهر ان یقول بعد قضای مناسک به مکه العود الى منا، باید عبارت مصنف اینجور باشه که بعد از آنی که در مکه اعمالمون رو انجام دادیم دوباره باید برگردیم به منا. چرا؟ لان مناسک مکه متخللتون بین مناسک منا اولا و آخرا، چون مناسک مکه یعنی اعمال مکه متخلله، یعنی در وسط واقع شده بین مناسک منا اولا و آخرا، یعنی اول مناسک مناست، در وسط مناسک مکه، دوباره بعدن آخرا مناسک منا. متخلل است بین مناسک منا اولا و آخرا. ولا یحسن تخصیص مناسک منا. درست نیست که مصنف اینجا بگه بعد قضاء مناسک به منا العود الى منا، ما ان بعدها ما هو اقوى، در حالی که بعد از اون مناسک اول منا یک اعمال قوی تر از اون انجام دادیم. اعمال قوی تر از اون کدومه؟ مناسک مکه است دیگه، یعنی اول مناسک منا انجام دادیم، همون 3 تا رمی و هدی و حلق، بعد رفتیم 5 تا مناسک مکه انجام دادیم، دوباره میاییم مینا. پس نباید اینجا مصنفه که بعد از مناسک مینا بیاییم مینا، باید بگه بعد از مناسک مکه بیاییم مینا. و ما ذکرناه عبارت دروس و غیرها والامر سهل، این عبارت دیگه ما ممکن عبارت رو درست کنیم دیگه، در عبارت مقلد شهید اول نیستیم. و کیف کان فیجب العود الی منا ان کان خرج منها، اگر کسی که از منا خارج شده. آخه ببینید خیلی ها دیگه حوصله ندارن، مثل اکثر ایرانی ها وقتی میرن در منا اون 3 تا عمل رو انجام میدن و میلمند، یعنی روز 11 و 12 هم در اونجا میمونن، دیگه نمیان اعمال حج را در مکه انجام بدن. یه بارکی اعمال منا را تمام میکنن، روز 12 بعد از ظهر میان مکه، کاروانها را اینجور میارن. افرادی که زرنگن خودشون راه چاه را بلدن، زودتر میان اعمال حج را انجام میدن. ولی زایشون میگه که اگر فیجب العود الی منا، واجب از مکه برگشتن دوباره به منا اگر از منا خارج شده. چرا باید برگردیم به منا دوباره؟ به خاطر 2 عمل، للمبیت بها لیلن، برای خوابیدن و بیتوته کردن شب در منا، لیلتین او ثلاثن، برای بعضی ها 2 شب لازمه، برای بعضی ها 3 شب، کما سیعتی خواهیم گفت که برای چه کسانی 3 شب لازمه. این مبیت در منا مقرونن به نیت، باید نیت داشته باشد قربتن الله، المشتملت علا قصده فی نسک المعین بالقربه، باید قصد کند، نیت کند که من در حج تمتع یا حج قران یا حج افراد، حج اسلام، حج مستحبی، من امشب بیتوته می کنم قربتن الله. چی باید نیت کند؟ بعد از حقق الغروب، بعد از آنی که غروب شد، اول اذان مغرب باید نیت کند. ولو ترکها، کسی اگر نیت نکرد، ببینید کسی خوابید در منا ولی نیت نکرد، آیا حجش باطله؟ حجش که باطل نیست مسلماً. آیا کفاره باید بده یا نه؟ انگار نخوابیده، اگر انگار نخوابیده باید کفاره بده، یا کفاره اصلا لازم نیست؟ ببینیم چجوریه. ولو ترکها، کسی اگر نیت را ترک کند، نیت را نه بیتوته را، اگر نیت را ترک کند، ففی کونی کمن لم یبود، آیا این انگار نخوابیده اصلا؟ حکمش مانند کسیست که بیتوته نکرده، رفته در مکه مانده. او یعصم خاستم از تعمد، یا اگر عمدن نیت نکرده فقط گناه کرده، کفاره نداره. وچهان، 2 وچه هست. دلیل این 2 وچه چیه؟ من تعلیق وجوب شاد علی من لم یبوت، در روایت داریم که کسی که بیتوته نکند باید یه گوسفند کفاره بده، کفاره معلق شده به کی؟ به بیتوته نکردن. و هو حاصل بدون نیت، در حالی که بیتوته بدون نیت هست. عرفم به من میگن شب در منا خوابیده ولو نیت نکرده، چون بیتوته هست پس کفاره نیست. این دلیل بر عدم وجوب کفاره است. و من عدم الاعتداد، دلیل بر وجوب کفاره است. میگم آقا درسته بیتوته کرده، ولی در عبادات عمل بدون نیت، به قول فارسا میگن انگار که نه انگار، بی ارزش، عمل بدون نیت ارزش نداره، پس انگار نخوابیده. و من عدم الاعتداد به شرعن بدونها، شرعن بدون نیت اعتنا نمیشود به خوابیدن، یعنی بی خواب، انگار نخوابیده، پس کفارت. و رمی الجمرات الثلاث نهارن، باید برگرده به منا به خاطر 2 عمل، 1 بیتوته، 2 رمی جمرات الثلاث در روزها. فی کل یوم یجب مبیت لیلته، مبیت لیلته، در هر روزی که شبش خوابیدن واجبه، یعنی اگر 2 شب خوابیدن واجبه، 2 روز بعدش سنگ انداختن واجبه. برای بعضی ها که 3 شب خوابیدن واجبه، 3 روز سنگ انداختن واجبه. خب تا اینجا درسمون بسه، ولی روایت این هفته، بسم الله الرحمن الرحیم، این روایت در جلد 2 مجموعه ورامه. تا آخر روایت هم کسی بلند نشه به احترام روایت. وقتم داریم تکونم نکن. جلد دوم مجموعه ورام. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من طلب العلم لله عز و جل لم یسب منه بابن الا داد فی نفسه ذلن. پیامبر گرامی دو جور تقسیم میکند طلب علم را، میگه دو جور طلب علم هست. یک این که انسان برای خدا طلب علم کند، قصد خدایی داشته باشد، قصد الهی داشته باشد. من طلب العلم لله عز و جل لم یسب منه بابن الا زاد فی نفسه ذلا. اگه کسی برای خدا درس بخونه، هر چقدر جلوتر بره در دلش تواضع در برابر خدا، ذلیل شدن و کوچک شدن بیشتر عارض میشه. آدم هر چه علمش به خدا، به معجزات، به تکوین، به تشریع، به مسائل بیشتر بشه، تواضعش بیشتر میشه اگر برای خدا علم بخونه. ولی ناس تواضعن، در برابر خدا ذلتش بیشتر میشه در برابر خدا، و در برابر مردم تواضعش بیشتر میشه. هرچه عالم تره، هرچه برفار تره، تواضعش بیشتره، سرش پایین تره. ولله خوفن، این آدم روز به روز ترسش از خدا به خاطر اینکه علمش بیشتر میشه، میفهمه دیگه، ترسش هم بیشتر میشه. این اون بچه‌ای که نمیفهمه برق چیه، آتش چیه، نمیترسه، دست میزنه. آدمی که بهتر بفهمد برق چیه، نسبت به اون برق احتیاط لازم را بیشتر مراعات میکنه. در رابطه با خدا هم همینه. و فی دین اجتهادن، این آدمی که برای خدا کار میکنه روز به روز تواضعش بیشتر میشه و احتیاطش بیشتر میشه، ترسش از خدا بیشتر میشه، باعث میشه اجتهادش هم بیشتر بشه، هر روز لذت علم در او بیشتر ایجاد بشه و بیشتر دنبال علم بره، گم شده خودش را بیشتر بخواد پیدا کنه. فذلک الذی ینتفع بالعلم، این شخصی است که از علم خود در دنیا و آخرت استفاده میکنه و بهره میکنه. این علم وزر و بال نمیشه. فلیتعلمه، پس باید این علم را یاد گرفت، دنبال این علم رفت. ولی و من طلب العلم للدنیا و المنزلت عند الناس، کسی که دانش را برای دنیا و مقام دنیوی در برابر مردم بخواند، به خصوص که خدای نکرده ممکنه در زمان شاه قربت الله بیشتر از حالا بوده، چون حالا بالاخره طلبه ها درسی که میخونن 5-6 سال میتونن در یه جایی اداره نهادی مشغول بشن، یه گروه پایه‌ای بگیرن، منصبی بگیرن، جایی بگیرن. اگر به خاطر این بخونیم ول حظ و این دست سلطان، به خاطر این بخونیم که حظی، نصیبی، منزلتی، مقام پیش حاکم داشته باشیم، سلطان عم و سلطان جائر عادله ها فرق نمی کنه. من درس میخونم به خاطر این که مقامی داشته باشم پیش سلطان و منزلتی داشته باشم پیش مردم، دنیایی برای خودم جمع جور کنم. لم یسب منه بابن الا زاد فی نفسه عظمتن، این آدم هر قدمی که در علم پیشرفت میکنه کبرش بیشتر میشه. به قول معروف میگن کسی که صرف می رو میخونه خیال میکنه خداست دیگه، هیچ کسی قبول نداره. متاسفانه یک همچه حالتی در میان ما هست. همین که ما در لباس روحانی هستیم و طلبه هستیم و عمامه داریم، هیچ کس رو ما بگیم همه باید در برابر ما خاضع باشن، چرا اینجوره؟ ما که معرفتمون به خدا بیشتره، باید دلیل تر در برابر خدا باشیم. حضرت موسی جعفر سلام الله علیه میگه خدایا اللهم اذلنی فی نفسی لک خدایا مرا در برابر خودت ذلیل تر کن. هرچی انسان عالم تر باشه به عظمت پروردگار، مخلوق پروردگار را بیشتر دوست داره و در برابر مخلوق الله بیشتر خاضعه، بیشتر متواضعه. ولی اگر برای خدا درس نخونه اینجور میشه دیگه. اگر برای دنیا درس بخونه، همین که یه قدم در علم برداشته خیال میکنه که خیلی بزرگه، باید از اولم نوعاً میخوان که از همین زودم برسن به اونه که میخوان، خیلی عجله هم دارن. و علالناس استطالتن، اینا میخوان زودتر طول پیدا میکنن بر مردم، طول یعنی قدرت، زودتر حکومت کنن بر مردم. و بالله اخترارن فی الدین، و بالله اخترارن، حتی در برابر خدا هم مغرور میشن، در جهالت میمونن. و فی الدین جفاءن، اینا روز به روز در دین ظلم میکنن، جفا میکنن به خاطر اون غروری که دارن، اون چرا که میبینن از دیدگاه خودشون میبینن، حتی فتوای باطل میدن. فذالک الذی لا ینتفع بالعلم، این شخصیست که هیچ در دنیا و در آخرت نفعی از علمش نخواهد برد. فلیکف و ولیمسک عن الحجه علی نفسه، این آدم نخونه، نخونه بهتره. چرا؟ میگه برای اینکه امساک کند از اینکه بر علیه خودش حجت پیدا میکنه. اگر نخونه عوام بمونه، ممکنه روزی که آمد بگه عوام بودم، ولی میخوند چون مغروره به معصیت میفته با علم، روز قیامت خدا حجت داره علیه او، میگه تو خود تو که میدونستی چرا عمل نکرد. و ندام و الخز یوم القیامه، این آدم با این علمش پشیمانی و ذلت و خسران رو در روز قیامت برای خودش کسب میکند. از پیامبر گرامی این روایت، جلد دوم مجموعه و رام، صفحه 3، صلی الله علی محمد و آله.